بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جمع‌بندی بحث مصول عقلیه مقدمه اول مطرح کردیم که این بحث از نظر صدرا مسلم و قطعیه و به شدت هم در همه آثارش ازش دفاع کرده. بعد از این مقدمه وارد 4 نکته شدیم. نکته اول بحث استدلال ها و نقد و بررسیشون بود. اونچه که در اسفار آمده بود رو جلسه قبل گزارش کردیم. تقریبا 7 استدلال در مجموع اونچه که ما پیدا کردیم در اسفار مطرح بود که جلسه دیروز اشاره کردیم. اما استدلال هایی رو که در شواهد الربوبی اومده آدرس رو عرض کردیم. اشراق سوم از مشهد دوم صفحه 260 تا صفحه 262 سه تا برهان آمد. یک برهان از راه حرکته، منتها برهان از راه حرکت با 2 تقریر ارائه شده، یعنی چه بسا بشود اون رو 2 تا برهان تلقی کرد. در صورت برهان از راه حرکت با 2 تقریر. تقریر اول اینه، من طبیعتا اینجا دیگه باید یه خود بحث رو جمع جور بکنیم. تقریر اول از برهان حرکت اینه که حرکت اعراض باید به حرکت جوهر جسمانی برگرده. اینو بحثی است که دیگه در بدایه و نهایه و در این بحث ها رفقا مشاهده کردن. حرکت اعراض رو صدرا به حرکت ذاتی جوهری جسمانی برمیگردونه و از اونجایی رو که هر متحرکی باید یک محرک داشته باشه، از اونجایی که هر متحرکی یک محرک باید داشته باشه، این حرکت جوهری ذاتی هم محرک میخواد. اونطور نکته‌ای که اینجا هست اینه که محرک در اینجا همون موجد این شیه. دیگه من اینا رو باز نمی کنم، توجه کنم دوستان رو کنم. محرک در اینجا همون موجده. چرا؟ چون حرکت عین ذات این شیه. اینجوری نیست که جعل شی بکنه و بعد او رو متحرک قرار بده، یعنی به جعل تعلیفی نیست، به جعل بسیط شی رو ایجاد میکنه، یعنی حرکت رو ایجاد میکنه. حرکت رو ایجاد میکنه یعنی شی رو ایجاد میکنه. در این بحث محرک همون موجد شیئه، به خاطر اینکه حرکت عین ذات این شیء استش و محرکیت در اینجا به معنی جعل ذاته. اصلا جعل ذات یعنی جعل تحریک. این همون نکته ای استش که صدر متعلم به این وسیله ربط ثابت رو با متغیر تثبیت میکنه، یعنی بحث ثبات با ثباته. حالا دیگه ریزیکاری ها در جای خودش باید مطرح بشه. پس بنابراین در اینجا محرکیت همون جعل ذات، نه جعل و ذات متحرکتن. خب نه بیش از این نباید توضیح بدیم واردش بشیم. نه جعل و ذات متحرکتن، بلکه یعنی جعل و ذاته. حالا یه چنین محرکی که موجد چنین ذاتیه خودش باید ثابت باشه، در غیر این صورت سر به تسلسل کشیده خواهد شد. یعنی قطعا محرک چون این حرکتی باید یک حقیقت ثابت باشه. بنابراین جمع‌بندی که ایشون میکنه، بنابراین درباره هر نوعی از انواع مادی که اینا به نحو ذاتی در حرکت هستن باید یک عقل ثابتی باشه که جعل این ذات و حرکت ذاتی این نوع رو تأمین بکنه و این چیزی جز همون مثال نوری اون نوع نیستش. این تقریر اوله. ببینید، پس بنابراین وقتی شما میگید که باید به یک امر ثابت کشیده بشه، این امر ثابت یک جوهر عقلی است که جعل ذاتی هر اون نوع ویژه را سامان میده که همون محرکیت اون نوع باشه. محرکیت اون نوع با جعل اون نوع یکیه. این رو کشوندیم به یک حقیقت ثابت. حقیقت ثابت چیزی جز همون عقل نیست. پس یک عقلی ما در عالم عقل میخواهیم که جعل ذات این نوع یا همون حرکت ذاتی این نوع رو تعمین بکنه. این میشود مثال عقلی این نوع. میبینید که اینجا یه ترمیم هایی میخواد. حالا من عرض بکنم بعد یواش بحثایی رو عرض خواهیم کرد. اون چی که در ارتباط با این تقریر میشود نظر داد اینه که این تقریر وحدت و مثلیت نوعی رو با این مقدار از بیان سخته که تأمین بکنه. یعنی این بیان را یه شیخ اشراق میداشت قشنگ ازش استفاده میکرد و تقریر شیخ اشراق رو تثبیت میکرد، اما دست کم با این مقدار از قلمی که صدر متعلین زده و آدم تأمل میکنه و بازم در اون متن شما تأمل بکنید نمیتونه مثلیت نوعی رو تأمین بکنه. در حد اکثر این هستش که یک عقل کاملا ویژه این نوع رو تثبیت میکنه. عقل فعال رو هم دیگه یه بحثی ایشالله ما در ادامه خواهیم داشت که تمام تقریرات صدرا مبتنی بر اون هستش که عقل فعال جهاتش کافی نیستش برای تأمین اون چی که در مادون فلک قمر میگذره. بذاریم تو همون تصمیمه بگیم. یک نکته دیگه ای که یک نظر دیگه هم که راجع به این تغییر می شود داد اینه، حالا شما بیندشید ممکنه من یک فرد تعجیل کرده باشم، ما بحث حرکت ذاتی که مطرح می کنیم راجع به اشخاص نوع مادیه، مثلا اشخاص نوع انسان همشون در حرکت جوهری ذاتی هن. اگر این استدلال رو بخوایم پی بگیریم ما وحدت اون عقل رو چجوری می تونیم تثبیت بکنیم؟ یعنی کنه یا باید بگیم یه چیزای دیگه این وسط وجود داره که باید اونا هی تعمیم بشه، و الا این بیان مستقیما موجودات عقلی متکثر را به تعداد در واقع افراد متحرک به حرکت جوهری یک نوع تعمیم میکنه. این رو میخواد برسونه. اینه شو باید چی کار بکنیم، اینه وحدت شو باید چجوری تثبیت بکنیم. اینم یک نکته. تقریر دومی که ایشون کرده در بحث حرکت اینه که در حرکت اینا باز تأمل بفرمایید. در تقریر دوم ایشون میگه همون وقتی میگه از راه حرکت کاملا معلومه، اول تقریر اول آورده خیلی مفصل آورده، بعد در 3-4 سطر آخر تقریر رو عوض کرده، یعنی بعد دیگه نتیجه گرفته تمام کرده یه تقریر جدید از راه حرکت ارائه کرده. این تقریر جدید به این شکله: در حرکت جوهری همه چیز متحوله. این رو من توضیح ندم، اعراض متحوله، صورت متحوله، ماده متحوله، همه چیز متحوله، در حرکت جاری همه چیز متحوله. ایشون بعد وقتی این نکته رو مطرح کرده میگه که ما بالاخره به یک امر ثابتی نیاز داریم که اصل طبیعت رو حفظ بکنه، چون ماده که متحوله، صورت نوعی که همون طبیعت باشه اینم که متحوله، اعراض که متحوله، پس چه چیزی اون حقیقت وحدانی این شی رو محفوظ نگر می‌داره، این طبیعت رو محفوظ نگر می‌داره، حافظ این طبیعت چیه؟ این چاره‌ای نداریم مگر اینکه بگیم یک عقل مفارقی، اینجا بحث عالم مثال هم اینجا در واقع بحث نمیشه اصلا، یک عقل مفارقی ما می‌خوایم که ثبات اون نوع رو حفظ بکنه، حافظ ثبات این نوع باشه. این توجه داشته باشید، اینجا یک کار ایشون داره انجام میده که اون وحدت نویر میخواد تعمیم بکنه، وحدت نویر میخواد روشن بکنه. چی کار انجام میده؟ کارش این هستش که میگه نگاه کنید این طبیعتی که تو عالم ماده همه هویتش متجدد و متصرمه، شما یک اصل ثابتی میخواید که ثباتش رو نگه داره، این فقط در یک تصویر ممکنه، و اون هستش که این امر ثابت با اون امر متجدد متحد الحقیقه باشن، متحدین بلاز وجودی ها، یعنی یک امر سرش ثابته و پایین دستش در حال تحوله. توجه کردید؟ ایشون یعنی تصویر نگرده، من احساس می‌کنم از این هی اتحاد رو روش فشار آورده، میخواد وحدت نوعی مثلیت نوعی رو تأمین کنه. توجه کنید؟ اون چی که در پایین هستش چی هستش؟ همه چیزش متحول و متغیره، از طبیعتش بگیر، از مادهش بگیر، از اعراض، همه چیز متحوله. پس اون امری که وحدت طبیعت رو حفظ میکنه چیه؟ قطعا شما باید یک عقلی، یعنی یک موجود عقلی که ثابت باشه. چرا میگیم قطعا عقلی؟ به خاطر اینکه باید موجود ثابت باشه،
یک موجود ثابتی اونجا داشته باشید که حافظ وحدت طبیعت باشه، چون از اینا میخواد استفاده کنه. اون چیزی که حافظ وحدت طبیعت باید از این طبیعت باشه ولی ثابت و متحد. بعد ایشون اینجوری میگه، میگه هر طبیعتی که شما در این دنیا میبینید متحد الحقیقه با اون حقیقت ثابتشه، یک حقیقته، یک سمتش ثابت، یک سمتش متحول و متجدد. بدین ترتیب ایشون تلاش کرده که توضیح بده برای هر نوع مادی متجدد متحول مختلفی باید یک عقل ثابت باشه که متحدت الحقیقه هستش با اون حقیقت متجدد و حافظ وحدت طبیعت هستش. ایشون تلاش میکنه که این مثلیت نوعی، من ایشون هیچ اسم نورده، من احساس میکنم که ایشون میخواد با این کلمه وحدت رو هی فشار میاره و اینکه حافظ وحدت طبیعت هستش، هی میخواد فشار بیاره اون مثلیت نوعی رو چیکار بکنه؟ تعمیم بکنه. همون ایجادش که میکنه که میدونی فعل و فاعل متحدن با هم دیگه، جدا که نیستن از هم دیگه، که تجدد ایمان، این تجددشه، درسته؟ میگه یک امر ثابتی باید باشه که این وحده طبیعت رو حفظ بکنه. توجه این چرا دست من این نبود، این مثلیت، نه اون که ثابت اونجا، درسته؟ این که متجدده، برای اینکه بگیم این طبیعت بالکل متحول نیست به طبیعت دیگر، یک جای ثابت باید داشته باشه، اون جای ثابت عالم عقله، یعنی عالم عقل، انسانیت که در عالم عقله، با اینکه همه چیزها انسانایی که اینجا همه متحولن، چه چیزی ثبات انسانی رو حفظ میکنه که مثلا از انسان انسان بروی همینجور علی الدوام این فضاها محفوظ باشه؟ بگیم یک اصل ثابتی پس اونجا هستش که داره همه اینا رو سامان میده و اون اصل ثابت باید متحد الحقیقه باشه. بیان بدی نیست، شاید یه مقدار با تکمیل و ترمیم و اینها بشود مدعای صدر متعلین رو از دلش استخراج کرد. منتها این تقریری که مطرح کردیم، حالا ملاحظاتی که در این تقریر هستش، باز عرض کردم دوستان توجه بفرمان، یکیش اینه که خود صدرا بارها توضیح داده در همین مسئله حرکت جوهری که ثبات و شخصیت طبیعت به حسب، یعنی ثبات و شخصیت طبیعت به حسب همین وجود سیلانی تأمینه. من مفصل نمیخوام واردش بشم، من یعنی که چیز دیگری مد نظرش باشه. ببینید اگر ایشون میگه که اینجا طبیعت متغیره، ماده متغیره، اعراض متغیره، پس چه چیزی وحدت شخصی این شی را، این نوع را محفوظ نگر میداره؟ خب ایشون در جای دیگه توضیح داده که اصلا نفس همین وجود سیلانی اون وحدت شخصیش حافظ همین محتوایی هستش که الان دنبالش هستیم. مگر اینکه با توضیحی که الان دادم ایشون این توضیح نیاورده، تحولات شدیدی که از افراد به طور متوالی در چندین قرن صورت میگیره وحدت این رو چی حفظ میکنه؟ اگه این حرف رو بزنیم اون بحثی که داشتیم، استدلال دیگه که ایشون از راه اتفاقها که اتفاقی نیست، هی مرد بیانی که شیخ اشراق داشت، یه چیزی مگه اینکه از تو اون فضا بخواد ایشون حرف بزنه و کار بکنه. در اصل یک نکته این هستش و بازم اینکه اون چرا که در اینجا ایشون مطرح کرده، مثلیت نوعیه را خیلی شفاف مطرح نکرده، مثلا چه واسه مدل شیخ اشراق بتونه همین معنا رو تعمیم بکنه. حالا ان شاءالله یه ترمیم هایی در نهایت خواهیم کرد که ممکنه که کار رو حل بکنه. پس یکی از راه‌هایی که در شواهد رو پیش رفته از راه حرکت با این دو تقریر. راه دومی که طی کرده از راه ادراکه. این دقیقاً مثل همون کاری هست که در اسفار صورت گرفته و همون نظرهایی رو که در اونجا دادیم در اینجا هم مطرح است. این راه دوم. راه سوم از راه آثاره. من مفصل نمیخوام وارد این بشم، من فقط گزارشی از این راه میدم. ایشون این کار رو کرده، میگه نگاه بکنید، شما در این انواع مادی ملاحظه بکنید، هر نوع مادی یک آثاری از خودش بروز میده. این آثاری که از خودش بروز میده، این آثار رو از یک منظر، یعنی در عین اینکه از یک جهت باید به خودش استناد بدیم، منتها از یک منظر به خودش نمیتونه استناد پیدا بکنه. یه استدلالی میاره، میگه چون حقایق مادی در یک وضع و محاذات خاص اثر میذارن، خب یه شیء، یک شیء نوعی رو که در نظر بگیرید چجوری در ماده خودش میتونه اثر بذاره، در حالی که وضع و محاذات با ماده خودش نداره، چون متحد با ماده خودشه. ببینید به چه اصولی داره توجه میکنه. این غیر از اونی هستش که ما شگفتی هایی در این عالم میبینیم نمیتونیم به اینا استناد بدیم، پس به یک عقل استناد بدیم. اون نه، اون بحث چیز دیگه ایه. اصلا شما هر نوع مادی رو که توجه بکنید به یک آثار رو داره در ماده خودش ایجاد میکنه، نه در اشیاء دیگر، نه در ماده خودش داره آثار رو ایجاد میکنه، داره حقایق رو از خودش بروز میده در بستر همون مادی قابلی خودش. با توجه به این حد وسط که اشیاء مادی در وضع و محاذات اثر میذارن، یک شی نسبت به خودش که نمیتونه وضع و محاذات داشته باشه، پس این آثار رو از یک جهت با اینکه مبدأش خودشه ولی از یک جهت نمیتونیم به خودش استناد بدیم، پس حتما باید یک عقل مفارقی باشه که منشأ آثاری که در این شی شکل میگیره اون عقل مفارق باشه. منتها باید توجه بکنیم همین آثار را هم به عقل مفارق نسبت بدیم هم به این شی نسبت بدیم. تلاش میکنه اون وحدت نوعیه رو درست بکنه که یک نوع هستن، چون همه اینا منشأ یه دست آثارن. یعنی 10 تا اثر اگه وجود داره هم استناد به اون عقل فعال داره هم استناد به این شی داره. پس معلوم میشه باید که وحدت نوعیش باید محفوظ بمونه. ایشون تاکیدای وحدت نوعی رو نیاورد، ولی فشارهایی که میاره آدم احساس میکنه این نقطه رو میخواد تعمیم بکنه. این هم استدلال سومی که در شواهد روبی ایشون ارائه کرده. بازم عرضمون این هستش که چه بسا مگر اون تطمیمایی که عرضمون، تطمیم حتما تو ذهن صدرا بوده، حالا عرض میکنیم به حسب ظاهر که نگاه میکنیم چه بسا بگیم مدل شیخ اشراق هم میتونه این معنا را تعمیم بکنه، اگر نگیم مدل حکمت مشا میتونه این معنا رو تصحیح بکنه. الان نباید دیگه واردش بشیم، ما باید تمامش بکنیم. بحثای مهمی هم در پیش داریم، بذارید اینا باشه. آدرس هم که دادم ملاحظه میفرمایید. من در جنبندی این مجموع استدلال ها ابتدا میخوام بیان علامه طباطبایی رو بیارم. علامه طباطبایی در جلد دوم اسفار صفحه 58 تو پاورقی، وقتی که صدر المتعلمین آراء شیخ اشراق رو آورد، استدلال شیخ اشراق رو آورد، بعد آراء و استدلال شیخ اشراق رو اینجوری نقد کرد که بیانات شما مثال رو تثبیت میکنه، یعنی یک امر مشابه را تثبیت میکنه ولی مثلیت نوعی رو تثبیت نمیکنه. اینو تثبیت نمیکنه که اون چی که در عالم عقل رب و نوع یک فردی از اون نوعه، فردیت مثلیت فردیه رو اثبات نمیکنه، فقط یک عقل مشابه رو در واقع چیکار میکنه، همون عرض کردم عقل ویژه، این رو تثبیت میکنه. بعدی صدر این رو فرمود، علامه طباطبایی تو پاورقی این نقد رو تحسین میکنه، میگه این نقد ایشون نقد واردی هستش. بعد چی کار میکنه؟ بعد علامه طباطبایی میاد در جلد 6 اسفار صفحه 412 این همین اشکال را بر بیانات صدر و متعلم میاره. یعنی صدرا که در اونجای بیانی داره، صدرا تو متن وقتی اشاره میکنه به نظریه مصول، میگه که ما نظریه مصول رو با برهان حکمی عقلی ثابت کردیم. توجه کردید؟ وقتی این بیان رو داره در ذیلش علامه طباطبایی نقد میکنه، میگه بیانات شما همش دچار مناقشه هستش، حد اکثر چیزی که میرساند مشابهت و موافقت کلیه است، نه مثلیت نوعیه که فردی از اون نوع بسازه. یادتون هستش که تقریر شیخ اشراق چیه؟ تقریر صدر المتعلمین چیه؟ حالا ارزمان ایشون هیچ تصویر نکرده، میگه این در واقع بیانی رو که شما دارید مطرح میکنید نمیتونه تقریر شما رو ثابت بکنه. ببینید بیان ایشون اینه، جلد 6 صفحه 412 قد تقدم. اون بعد باید بیان ملا صدرا نگاه بکنید که ایشون قاطعانه میگه ما با حجج عقلی برهانی مسئله مصر رو ثابت کردیم. ایشون میگه قد تقدم وجه المناقشه فیها، قبلا گذشت وجه مناقشه در این برهان و حجت استدلالی که شما میگید. بله، بعد در ادامه این رو داره که این ادامه برای ما مهمه. این ادامه رو علامه طباطبایی در بدایه و نهایه همین مسیر رو طی کرده. در بدایه و نهایه تقریر صدرا از نظریه مصول رو میاره، استدلالا رو مطرح میکنه، معمولا 3 استدلال مطرح کرده و هر 3 استدلال رو میگه که نمیتواند نوعیت و فردیت نوعیه و مثلیت نوعیه رو تعمیم بکنه. لذا تمام استدلالات رو درش مناقشه میکنه، اما یک نکته رو میپذیره مساوی با آنچه را که در حاشیه صفحه 412 گفته. چی رو در حاشیه صفحه 412 چی رو میپذیره؟ میفرماد لکن ذالک لا ینافی اثبات ما فی هذا العالم الادنا من الموجودات و آثارها فی ما فوقها من العوالم. میگه این که ما مناقشه کردیم در این استدلال هیچ منافات نداره که بگیم هر چی که در عالم ادنا از موجودات و آثارش هستش در عوالم بالاتر هست، ما فی ما فوقها من العوالم من جهت لزوم تطابق فی مراتب الوجود. بحث تطابق تو بدایه اینا تذکر داده، بحث عوالم متطابقه، عوالم متطابقه. میفرماد فی مراتب الوجود ففی عالم المثال صور موجودات عالم الماده و آثارها. پس در عالم مثال صور موجودات عالم ماده و آثارش هست، علا حسب ما یلیق و به، به حسب که شایسته عالم مثاله. و فی عالم العقل ما فی عالم المثال، و در عالم عقل هم اون چیزهایی که در عالم مثال هستش وجود داره. اصلا تو بدایه و نهایه همین وضعیت رو مطرح کرده، اصل تطابق عوالم رو مسلم و برهانی دانسته و تا اینجا هم کاملا با علامه طباطبایی هستش، منتها خیلی ابهامات اینجا میمونه. و ایشون وقتی میفهمه همه چیزی که در اینجا هستش در عالم مثاله، اونجا هستش، بحث فردیت، نوعیه، تکثر، اینا چی جوری میشه؟ توجه کردید؟ در عوالم دیگه به چه شکل موجوده؟ ایشون فقط میگه اصل تطابق عوالم محفوظه. نه نه، اصلا در ذیل عقول ارضی هم اشکالات رو آوردن، یعنی عقول ارضی رو آوردن و این استدلالات رو آوردن و همونجا این اشکال رو مطرح کردن، یعنی همه استدلالات رو مناقشه کردن و گفتن حد اکثر چیزی که ما به نحو برهانی داریم تطابق عوالم هستش. این همون بیاناتی که یادتون هست که در تلویح استناری صدر متعلی مطرح کرده، همین بحث تطابق عوالم. این فقط ایشون میفرماد به نحو برهانی میشود بیان کرد. اگه ما بخوایم یه قضاوتی راجع به کارهای علامه طباطبایی داشته باشیم، میتونیم اینجوری بگیم در واقع، البته نمیگم کاملا میتونه کپی بشه، در واقع ایشون تقریر شیخ اشراق رو از نظریه مصول گویا میخواد بپذیره. این گویا میگم به دلیل اینکه خب بالاخره شیخ اشراق عقول ارض به معنی تکثر ارضی رو قبول کرده جدا جدا، در کار علامه طباطبایی شفاف نیستش این معنا. یعنی این توجه داشته باشید کاری که ایشون در بدایه و نهایه کرده این بود که تقریر صدرا رو آورده ولی استدلال‌های شیخ اشراق رو آورده. اون سه تا استدلال که آورده همه مال شیخ اشراقه، حتی بیانات ویژه صدرا رو هم نیاورده، اون بیاناتی که مثل از راه‌های دیگه‌ای که عرض کردم، مثل علت غایی، مثل فاعلی، مثل حرکت، مثل ادراک، اینا رو نیاورده. توجه داشته باشید ایشون تو بدایه و نهایه استدلال‌های ویژه صدرا رو نیاورده، فقط استدلال‌های شیخ اشراق رو آورده. و اینم چیزه، یعنی یک نقدی است در واقع بر علامه. علامه تقریب صدرا رو آورده از مصول ولی استدلال‌های شیخ اشراق رو مطرح کرده و بعد گفت این استدلال‌ها کافی نیستش. اگر ایشون تقریر شیخ اشراق رو می آورد و این استدلال‌ها یا استدلال دیگه رو اقامه می‌کرد، چه بسا قشنگ میگفت که این استدلال‌ها کافی است برای این تقریر. ولی بازم تاکید میکنم نمیشود دقیقا نظر صد علامه طباطبایی رو بر نظریه مصول حتی با تقریر شیخ اشراق در واقع کپی هم دانست، چون به نحو شفاف بحث نکرده، میشود به گونه‌های دیگه هم تصویر کرد، ولی خیلی نزدیک میشه به بیانی رو که جناب شیخ اشراق داره. این تو اینجا ما مسئله اول رو تمام کردیم، یعنی استدلال‌هایی رو که تاکنون مطرح شده اینا رو مطرح کردیم. بحث دوم مسئله مصول در روش شهودی و نقلیه. میشه اینا رو هم جدا کرد، روش شهودی رو یک مسئله، روش نقلی رو یک مسئله. اینا رو هم از یک جهتی باید تتمه استدلال ها دونست، چنانچه اگر کاملا با حدود و ثغورش مشخص بشه چه بسا خودش استدلالی بر نظریه مصول باشه. من اول از بحث روش شهودی شروع میکنم. ببینید من اولا دیروزم اشاره کردم، اولا مسئله اصلی رو که صدر و متعلیم رو متمایل کرد به نظریه مصول و بعد به شدت معتقد شد و با تمام قوا ازش دفاع کرد، تلاش کرد استدلالهای عقلی بیاره، مسئله شهود مصول نوریه عقلیه و ارتباط حضوری و مستقیم با ارباب انواع، مسئله شهود برش جدی. منتها ما این شهود رو در دو بخش بحث میکنیم، یکی شهود دیگران، یکی شهود خودش. شهود دیگران رو ببینید، حالا اینجا بحث ها برمیگرده به یک سری مباحثی که متناسب با فلسفه فلسفه و فلسفه عرفان و امثال اینها هستش. توجه کرد ایشون بالاخره یه خوشبینی به اهل کشف و مشاهده داره، یه خوشبینی به قدمای از حکما، چه قدمای حکمای ایرانی یونانی نداره، اینا همه رو اصحاب کشف میدونه. بعد از ارسطو میگه این تحولات اتفاق افتاده، به شکل بحثی استدلالی صرف شده و اینا اهل ریاضت و سلوک و مجاهده و تهذیب نفس و اینا بودن. حتی مدعیاتی که مطرح میکردن گزارش از شهوداشون بود، در اینش هم اینه که استدلال نمی آوردن برای بیانات خودشون. حالا قرائن متعددی که در این قسمت وجود داره. این کاری که الان ما داریم انجام میدیم از سوی سلر متعلین، ادامه همون کاریه که شیخ اشراق تو این بحث کرده، ادامه همون کاریه که شیخ اشراق تو این بحث کرده. در هر صورت صدر متعلین به این نتیجه رسیده که به لحاظ کشف و شهود، نه از منظر خودش، نه یعنی از منظر کشف و شهود خودش، نه به لحاظ کشف و شهود اتفاقی اهل کشفه. و مسئله اتفاق در کشف خودش برای اون کشف حجیت غیری میاره. من جای تفصیل دادن به این بحثا نیستا، حتما روی این بحث کار بکنید. ما میگیم شهود تاریخی، ما یه شهود شخصی داریم، یه شهود تاریخی، یعنی در بستر تاریخ. اصلا تاریخ مثل یک موجود حی و زنده است، توجه کردید؟ افراد فراوانی در طول تاریخ از ملت‌ها و نهل‌های مختلف و اینها که همشون اهل کشف و شهود و ریاضت و مجاهده و اینها بودن، همشون ادعای مشاهده یک چیز رو میکنن. ما حالا تو اون مقاله سنجه‌های عرفان اسلامی، یکی از سنجه‌های تشخیص صحت و سقم رو همین مسئله تواتر مطرح کردیم و اینا. خود شیخ اشراق به نوع جدی این مسئله رو پرداخته، صدر متعلین ادامه داده، الان در دنیای معاصر خیلی به این بحث اقبال شده که اگر به لحاظ شهودی متفق باشن بر یک چیزی، با اینکه در فرهنگ‌های مختلف هستن، این خودش علامت صحت این معنا هستش. از بحث‌های منطقی میشد استفاده کرد، منتها تو منطق اغلب روی مشاهدات در واقع حسی و اینها تاکید شده، هیچ نکته اینجا وجود نداره. فقط گفتن از روی رأی و مثلا استنباط و دلیل عقلی نباشه، گزارش از مشاهده باشه. منتها مشاهده، مشاهدات حسی مطرح کردن، هیچ نکته‌ای بحث مشاهدات حسی نداره. میشه بحث رو تعمیم داد و مسئله رو به طرف مطلق علوم شهودی و حضوری و اینها سوق داد و نتایج ازش گرفت. در اصل تو این بستر صدر متعلین نظریه مسل رو قطعی میدونه. من آدرسایی بدم در حکمت اشراق جناب شیخ اشراق، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات صفحه 155 و صفحه 156. در جلد اول مجموع مصنفات کتاب مطارحات صفحه 460. تو همون راستا اگر این عبارت ها رو تطبیق بکنید بر عبارت هایی که الان از صدرا میبینید چقدر هم راستا هستن، گرچه قلم فرق کرده و نوع استفاده فرق کرده و به نظرم بیانات صدر متعلین خیلی قوام سنگین تری تو این قسمت داره، گرچه شروع کننده شیخ اشراقه. در آثار صدر متعلین یکی جلد 5 صفحه 164 که الان من دیگه نمیخونم، اینجا همین بحثایی که گفتیم اینا رو مطرح کرده، حکمای فارس و یونان و کذا اینا رو آورده که همشون متفقا همین نظر رو گفتن، مشاهده کردیم، حجت اقامه نکردن، حجت اقامه نکردن و همین مدعا رو تبیین کردن. در صفحه 164 جلد 5، یکی هم جلد اول صفحه 307. این متن به خاطر اتقانی که از منظرهایی که گفتیم داره، من این متن رو خدمتتون میخونم. جلد اول صفحه 307، من سریع میخونم چون اینو که قبلا خوندیم. بیانشون اینه، ولحقا یه قسمت چه قبلا خوندیم، ولحقا ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المصر العقلیه لتباع نویت الجرمانیه فی غایت المتانت و الاستحکام لا یرد علیه شیء من نقوض المتأخرین و قد حققنا قول هذا العظیم و اشیاخ العظام به وجه لا یرد علیه شیء من النقوض و الارادات التي منشوها عدم الوصول الى مقاصدهم و فقد الاطلاع على مرامهم كما سنذكره لمن وفق لهو ان شاء الله تعالی. الا ان، اینجاش از اینجا بحث ما شروع میشه، الا ان بناء مقاصدهم و معتمد اقوالهم علی سوانه نوریه، اصلا حرفایی که میزدن مبتنی بر شهودات بوده،
الا ان بناء مقاصدهم و معتمد اقوالهم على سوانه النوریه و لوامع القدسیه، یعنی مکاشفات شهودات، التي اینجا التي لا یعتریها وسمت و شک و ریب. این وسمت و شک یعنی این بحثی هستش که اساسا نسبت مکاشفه با علوم حصولی به چه شکله، نسبت مکاشفه اون وقتی که شفاف، الان دیگه ریزیکاریاشو واردش نمیشیم، گاهی که شفافیت نداره اونا هیچی، ولی گاهی که شفافیت داره و مکرر اتفاق میافته هیچ گونه شک و تردیدی عارضش نخواهد شد. لا یعتریها وسمت و شک و ریب و لا شایبه و نقص و عیب لا علی مجرد الانظار البحثیه التي سیلعب بالمعولین علیها والمعتمدین بها الشکوک. اشاره داره این شرح همون کلمات شیخ اشراقه، نه بر این، نه اینکه اونا تکیهشون بر مجرد انظار بحثیه و استدلال ها و اینا باشه، انظار بحثیه که سیلعب بالمعولین علیها والمعتمدین بها الشکوک، اونایی که صرفا بر اینجور مباحثات استدلالی در واقع تکیه میکنن، به زودی هستش که بازی بگیرد شک و شبه ها اونها را، سیلعب بالمعولین علیها والمعتمدین بها الشکوک و تن الله من هم فی حال سابق ولم یتساله علیها، و تساله هم پیدا نمی کنن و ایشون متکلمین و متفلسفه و اینا همه را از همین گروه می دونه. یک نکته داره الله در ذیل عرب، ولم یتوافقوا فیها بل کل ما دخلت امتون لعنت اختها. حالا ثم ان اولئک العظما من کبار الحکما والاولیا و این لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المثل النوریه، اگرچه ذکر نکردن استدلالی بر این اثبات مثل النوریه، و اکتفوا فیه به مجرد المشاهدات صریحه. همین نکته داره، اینا تو بحث فلسفه 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 عرفان مفصل بشه، و اکتفوا فیه به مجرد المشاهدات صریحه، نکته است، قیده، المتکرره، اینا قیده، از صریحه المتکرره التي وقعت لهم که براشون واقع شده، فحکوا لغیرهم، حکایت کردن برای غیرشون. اینجاش خیلی مهمه، لکن یحصل للانسان، اینجاش مهمه، ممکنه کسی اهل کشف نباشه ولی از کشف دیگران استفاده بکنه با یک موازین علمی، این خارج میشه از اون سیل ابو به شکوکا. اونایی که صرفا بر مباحثات عقلی تکیه میکنن، یعنی نه خودشون اهل کشفن نه به کشف کسی اعتنا میکنن، فقط میخوان بر اساس همینجور بحث و کار رو ادامه بدن. فلسفه اسلامی اینجوری رشد نکرده، فلسفه اسلامی با اعتناع ضابط مند به کشف و شهود اهل کشف و شهود مراحل رو طی کرده و این مهم است. این فلسفه صدرا کسی میخونه داره پا میذاره روی شهودات و مکاشفات تاریخی که تاکنون صورت گرفته و بر اساس اون داره استدلال ها و برهان ها رو پیش میبره. متأسفانه ضابط من که راه تقلیدی نمیشه، محور باز مسئله استدلال و برهانه، ولی به شهود بی اعتنا نیست، حتی اگرم نرسه میگه من نرسیدم، ولی شهود اینو میگه نمیشه بی اعتنا بود، شریعت این رو میگه نمیشه بی اعتنا بود ولو من نرسیدم، که این نحوه تکیه‌ای که یک فلسفه متعالی بر شهودات و مسئله شرعی و نقلی داره. لکن اینجا نگاه کنید، لکن یحصل للانسان الاعتماد علی ما اتفقوا علیه، بحث تواتر در مسئله شهوده، لکن برای انسان اعتماد حاصل میشه بر چیزی که اتفاق کردن اهل کشف و شهود برش، ول جزم به ما شاهدو خود اونا. این همه نکته هستا، یعنی دیگه من نمیخوایم واردش بشیم، یه وقتی شهود میکنه ولی جزم نداره، یعنی خود شهود هم مراتبی داره، یه وقتی شهودی کرده میگه قاطعانه همینه، تردید ندارم همینه، توجه کردید؟ ول جزم به ما شاهدوه و ثم ذکروه، بعد اومدن ذکرش کردن. اینجا نگاه کنید، ولیس لأحد ان یناظرهم فیه، بعد ایشون میگه اصلا اینجور فضاها اگر تثبیت بشه اصلا قابل انکار نیست و کسی از اهل نظر نمیتونه با اونا بحث بکنه، جای بحث نداره، فقط میتونید برید روش های عقلی رو سامان برید، اگر هم پیدا نکردید بگید ما پیدا نکردیم، راه عقلی الان فعلا برای ما میسور نیست. و لیس لأحد ان یناظرهم فیه، اصلا کسی نمیتونه با اونا به نحو نظری بحث بکنه. کیفه، بعد یک تنظیری میگه، اینا همه بیانات شیخ اشراقه، میگه نگاه بکنید این حرکات افلاک و ستاره ها و اینها
که الان ما بر اساس این حرکات میایم تقویم مینویسیم، علوم فراوان رو برش مبتنی میکنیم، چند نفر واقعا به رؤیت بصری این حرکات رو رصد کردن؟ چند نفر این کار کردن در طول تاریخ؟ به تعداد انگشتان در واقع دست ممکنه بشه. مثلا زیجهایی که نوشتن که بر اساس اون زیجها تقاویم در میاد، و الان ما مثلا تو این تقویم ها تمام ریزکاری های حوادث آینده نجومی رو پیش بینی می کنیم. اینا مبتنی بر چیه؟ بر رصد چند نفر. یعنی چند نفر عمرشون رو گذاشتن تو رصدخانه نشستن، حرکات اینها رو رصد کردن، هی معیارا رو گفتن. خب اونها دیدن، شما دیدید، ولی بر اساس دیدن اونها میاد چیکار میکنید؟ علومی رو مبتنی میکنید، علومی رو ابتنا میدید. البته یه نکته دیگه اینجا هست، اینکه این علوم مرتب مورد تایید قرار میگیره. این درسته، ولی اصل اون ریشه ها رو که شما مشاهده نکردید که، دائما مورد تایید قرار میگیره. ولی چند بار که مورد تایید قرار گرفت دیگه میگه چی؟ هست، هر چی که گفتن درسته، پس اینجوری دیدن دو صحیحه، چون رو ثانیه میبینید اشتباه پیش نمیاد. توجه کردید؟ ولی ایشون میگه چطور شما کسانی رو که آسمان ظاهری رو رصد کردن، گزارش کردن، اینجور اعتماد میکنید؟ میگه حالا چند نفر؟ اونم تازه چند نفرن؟ مثلا 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر، یا اگه مجموعه هم باشن، مثلا یه رصدخانه 10 نفر باشن، تازه اون 10 نفر که همشون همه چیز رو مشاهده نکردن، که هر یه گوشه ای رو. تو چنین وضعیتی شما اعتماد میکنید و علوم رو برایش مبتنی میکنید؟ حالا اگر ستارگان آسمان حقیقی را افرادی فاخر در طول تاریخ رصد کرده باشن و مباحث فراوانی رو که اتفاق برش وجود داره گزارش کرده باشن، برای انسان اعتماد حاصل نمیشه؟ مثلا این نکته که عرض کردم و هی تایید بشه. مثلا ما الان در طول تاریخ کشفیات اهل کشف مرتب توسط هر چی گذشته توسط اهل عقل تایید شده. توجه کردید؟ این نکته مهم است. افزون بر این که حالا مثلا اینا اهل کشف بودن و بعد مکاشفه میکردن، میگفتن این اتفاق میفته، این اتفاق افتاد، موارد فراوانی در طول تاریخ، چه در نزدیک چه در دور، اینا هست، اتفاقاتی رو گزارش کردن، اتفاق افتاد، حقایقی رو برملا کردن، بعد ما با تلاش های شدید عقلانی بهش رسیدیم، چیزهایی رو گفتن و بعد ما دیدیم تو ادیان وجود داره، تو گزارش های دینی وجود داره. خب اینا مهمه. پس بنابراین با توجه به این نکته برای انسان اطمینان حاصل می شود بر آنچه که آنها اتفاق کردن و این قاطعانه گفتن و برش اتفاق کردن. حالا ریزکاری ها مهم است، اتفاق چجوری حاصل میشه، چند درصد باید باشن، چجوری باید باشه، مثلا اتفاق در بستر اختلاف ها چجوری باید دیده بشه، ریشه اتفاق ها رو در بیاریم، متفرقات رو بیرون بریزیم، خود متفرقات رو چجوری میشه یواش یواش انسان بهش اعتماد بکنه، اینا بحث جزئیه. لكن يحصل للإنسان الاعتماد على ما اتفق عليه والجذب بما شاهدوه ثم ذكروه وليس لأحد أن يناظرهم فيه كيف وإذا اعتبر أوزاء الكواكب وأعداد الأفلاك بناء على ترصد شخص كأبرخس أو أشخاص. إن عمدن إيشون بدي آوردن که حالا ما مثلا گفتیم مثلا ارسطو یا مثلا افلاطون، یا هم شما میگید افلاطون ابرخس کیه مثلا؟ ترجمه اینجوری میخواد بگه شما به مثلا رصد ابرخس دارید چیکار می اعتماد میکنید و اینا رو میچینید؟ بطلمیوس مثلا، درسته؟ خب مثلا حالا فرض کنید افلاطون یا امثال دیگه که ابرخس او اشخاص که هو مع غیره به وسیله الحس المسار للغلط و طغیان، اونم به وسیله حسی که چقدر اشتباهات توش وجود داره. خب فبان یعتبر اقوال و فحول الفلسفه المبتنیه على ارصادهم العقلیه این عقلیه یعنی غیر حسی، نمیخواد بگه عقلی یعنی استدلالی، منظور نیست. الا ارصادهم العقلیه المتکرره التي لا يحتمل الخطا کان اهرا، این که معتبر دانسته بشه اقوال فحول و بزرگان حکمت و فلسفه که مبتنی است بر شهودات خودشون، شهودات متکررهشون که احتمال خطا نداره. چرا احتمال خطا نداره؟ چون تکرر، تکرر. مثلا در دیدنم یه بار شما یه بار میبینی، یه بار میبینی، 10 بار میبینی با دقت، با ریزکاری ها اینا، این که سزاوارتر هست. پس این بیانی است که ایشون در این نکته مون تو یه ملاحظه باید در این بحث صورت بگیره و اون ملاحظه اینه که اولا باید مواظب باشیم در این نقل کشف و شهودها مسل معلقه با مسل عقلی نوری خلق نشه، این رو باید احتیاط بکنیم. ثانیاً تمام نقلیاتی که در این قسمت قرار گرفته کاملا باید بار مورد مداقه قرار بگیره، ببینیم آیا نظر شیخ اشراق رو تعمیم میکنه یا نظر صدر متعلین رو. ببینید من نمیخوام وارد تفسیر بشم، اگه ما میخوایم اعتماد بر کشف دیگران بکنیم ضوابطی میخواد، ما متاسفانه هنوز این ضوابط رو منسجم نکردیم، نه در خصوص این مسئله، در کل اصلا یک راهه و این راه رو باید خیلی به لازم منطقی کاوید. این ضوابط منطقی استفاده از این راه چیه؟ چه مؤلفه هایی میخواد؟ چه قدم هایی باید برداشته بشه؟ چجوری باید تتبع بشه؟ احصا بشه؟ گردآوری بشه؟ مخالفت ها چجوری باید تبیین بشه؟ میبینید که من فقط اون چشمنداز رو میخوام نشون بدم. ببینید بحث مهمه. حالا در هر صورت این بزرگواران اینجوری میفرمان کی اعتماد حاصل میشه، اینا رو باید بحث بشه. خب این تمام شد، راه شهود از یک منظر تمام شد. برمیگردیم به شهود شخصی خودش. این شهود چی بوده؟ دیگران بود، اما شهود شخصی خودش، من تا کنون پیدا نکردم جایی رو که ایشون به نحو مشخص بحث مثل افلاطونی را به شهود خودش گزارش بکنه، ولیکن ایشون گزارش های عامی از ورودش به عالم عقل و بالاتر از عالم عقل داره، توجه کردید؟ و یه بحث عامی داره که میگه اون چرا که من به روش‌های استدلالی و بران رسیدم بعد از اون ریاضاتی که داشتم همه اونها با زیادات به دست من اومده. اگر به اینها اکتفا بکنیم باید بگیم که ایشون مصول رو هم چه کرده؟ مشاهده کرده. ولی به نحو من پیدا نکردم، حالا باز رفقا میتونم بگردن که به نحو خاص ایشون بگه من دیدم، مشاهده کردم، مثلا رب النوع انسان را، رب النوع موجودات را، اینا رو مشاهده کردم، اینجور گزارش من از ایشون ندیدم. ولی در جلد اول اسفار صفحه 8 و در شواهد روبی خود واضح تر از اینجا، شواهد روبی مقدمه کتاب از این چوپای کشه صفحه 32، این هم اول کتابه، اول کتابی که ایشون اونجا میگه انی به فضل الله و تعییدهی لما کسرت مراجعتی الی عالم المعانی. ایشون میگه من مکرر به عالم معانی و اسرار سفر کردم. و بعد ادامه داده اینی که ایشون گزارش کرده قطعا از عالم مثال بالاتره، توجه کردید؟ و بل اینه وصولش به عالم عقل به لحاظ گزارشات خودش قطعیه، ولی حالا آیا به واحدیت رسیده و به احدیت رسیده؟ برخی از تعبیرات حاکی از این معناست، ولی دست کم اونی که الان ما میخواییم مسلمه، یعنی ورودش به عالم عقل به نحو مکرر مسلمه به لحاظ گزارش خودش، و هیچ گزارش خاصی نداریم که ایشون بگه بحث مسل رو. و طبیعتاً چون این کسی این همه رو شهودات دیگران پایه گذاری بکنه و بعد استدلالا رو هم بگه، نقضا همه رو دفاع کنه، تا آخر هیچ جا یک رد کوچکی یک چیزی بر مسل نداشته باشه، معناش این استش که اگر خودش وارد عالم عقل شده شهود خودش هم این معنا رو تایید میکنه. توجه کردید؟ بله 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 بله. این مجموعه رو توجه بکنید، این به لحاظ شهود خودش این مجموعه رو توجه داشته باشید، به شهود دیگران تکیه کرده، خودش هم وارد این عالم شده قطعاً، و به قولشون این خود اینم جزء نازلترین مرتبه عالم عقل استش، از سوی دیگر همه جا دنبال استدلال اینجور با تجلیل از شهود، بعد میگه اصلا کسی نمیتونه با اینا بحث بکنه. این مجموعه رو که لحاظ بکنید آدم احساس میکنه که باید بگیم چی؟ باید بگیم خودش هم اینا رو شهود کرده. خب این تا اینجا راه شهود. ادامه بدیم یک سر، اجازه میفرمایید؟ یا قطع خسته شدید میخوایی قطعش کنید؟ خسته شدید؟ آه مثل این خسته شدید. خیلی خوب، من میترسم از اون برش بگید که ادامه بدید که ببینید چی شده. خیلی خوب، یه 7-8 دقیقه یه ساعت کنیم رو شروع میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. من نگشتم با این درکش نبودم، مثلا تو بحث نقلی من اول فکر می‌کردم خیلی کم وجود داره، یه مراجعه هم یه دقیق دستی کردم اینه که ما نرفتیم دنبالش، اما مثلا واقعا یک تحقیق میخواد، اصلا خود این یک موضوعی تحقیقی که پای نامش مسئله شهود و بحث مصول افلاطون، قشنگ مصول افلاطون تحقیق بکنه، تقریبا مختلفی بیاره و بعد بگرده در طول تاریخ
مشاهده کردید در آثار کتاب ها معاصرین متأخرین نمیدونم در فرض مثال قدمای بعد از اسلام در ملت های مختلف بره مثلا فرض کنید که آثار عرفایی که تو هند و جای دیگه از اونها بگرده واقعا چیز جالبی، یعنی فواید چندین جانبه برای ما. من نه گذاشتم این شیخ را رو سطح خودم اینا رو بله خود عرفا اینا رو باید گشت در اینا عرفا کشفیاتی که رخ داده اونا اینا رو باید گزارش های دیر اصلا نگاه نکرد اونا راجع به مسل چی حرف میزنن، هیچ چی نباید نگاه کرد، به نحوه محتوایی باید گزارش هاشون مثلا بگیم مثلا میگه من در آسمان هفتم رفتم یا ششم رفتم و اینا رو دیدم کشن گزار خط گزارش ها رو بگیره تطبیق بکنه برای این ظاهرا اشاره به بحث مسل با این عنوان من یاد ندارم کرده باشه بزرگشت دوستانم که از دو دو یه چیزی مبهم در ذهنم که به این سبک وارد می شود. مراد مثلا اینو تواتر رو نگفتن؟ تواتر یه ضوابطی داره درسته؟ یکی شروع تکیه کردن بحث مشاهدات هست یعنی رأی نباشه درسته؟ خدا این مشاهده اول گیری ما هست که از این خلاص باشه
این مشاهده هیلسی لزومی نداره
این روح مسئله تواتر که با این گره نقل بگه فرض کنید که ما اصلا از این عالم رفتیم وارد عالم دیگه ملاک رو بدید قبول میشه اعتراضی کردید بحث اعتقاد نفس یه بحث دیگه هم یه بحث قبلا مطرح کردیم تواتر در امنیات اونم یه داستان دیگه داره که خودش رو از سر وارد بعد یه بحث دیگه که داریم نیستش که در تواتر ها در تواتر ها ما همیشه به تعامل صاف 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 به نفرت پیش میاد اینا ای که میتونه بعضی هم این تواترت و اخبار هم باید بگیری بکنه نفایی که زدن اونجا هم به درد ما میخواله راستی هم که این که اینا هم یه چیزی سیم درد این یه من این تواترت شد مثل ضروری یه دومون سرون از اونها ولی خیلی از اوقات اینجور نیست مثلا اختلافاتی هم بین این گزارش ها هست کیفیت در آوردن امر متواتر در دل اون گزارش هایی که گهگاهی با هم دیگه مختلفه این کیفیتش چجوریه؟
مثلا
این چیزی مثل تواتر معنایی که مثلا تواتر معنایی داره مثل تواتر معنایی از اون بحث هایی که استفاده کرد اون لفظی میتر معنایی هم تو معنا موضع باشده مثلا حجمی از معنا داده شده که این حجمی از معنا از 100 درصد شروع میکنه تا 90 درصد تا 80 درصد تا 80 درصد رنج میاد پایین ما راجع به همین نقاط قضاوت داشته باشیم یعنی چه بسا بگیم مثلا فرض کنیم که توافق مثلا 50 درصدی حاصل شد اون اعتماد حاصل شد نه برای وزن خلاف توافق که نیست بلکه بس اعتماده راجع کردید یه چیز دیگه هم باز اینجا ما چیز مقاله هم بودم اختلافاتی که اینا پیدا میکنن موضع باشه آیا اختلافات تفاوتیه یا اختلافاتی که میتونه موافق باشه باید اینا رو موضع بود چون جواب آه این که این حوضه اون که این پس یکتون به هم تطبیق نمیست این نیست این سمت اینجوری نیست خواستم مثلا ممکنه اینا اختلافات باشه که همش در یک دایره قابل اینه دست کم اینه که خونسا کردنشون هم دیگر را از بین ببرید توجه حالا نگیم تو مسیر تواتر به ما کمک میکنه یعنی نبینیم از خود اون تیپیکا استفاده بکنیم یکی میشه استفاده کردن ولی دست کم یه نکته هست که مانع تواتر نیست مانع تواتر تا خود فقط کجا هست یکی تناقض بوده خود همین تناقض هم جای بررسی داره تناقض ها مدل های مختلفی داره حضاتی و تناقضی و چیزی برخورد می کنه حل و فصل این ها خودش مدل های فراوانی داره مثلا جایی که یه کسی ادعای صراحت و تکرار یک کسی ادعای صراحت داره یک بار گفته یک جور مشاهده یک مثلا تضاوت اینا رو چقدر دخالت بدید ثوابت محور چیه اعتماد نفس نفس بتونه اعتماد و جالب اینه که تو مسئله کشف و شهود اگر شخص یک شخص حساب باز اینم موضع باشید اشخاصی که ادعای شهود می کنن اونها چقدر دخالت داره
این شخص
در ایجاد اعتماد ما توجه کردی؟ در ایجاد اعتماد ما الان مثلا تو بحث و کشف شهود اصلا نیاز به این نیست که 10 نفر بگن میدونی الان تو عملا ما در جای دیگه تو سر اینا میزنیم ولی مثلا فرض توی بحث خیلی جدی من مثلا بگم که بعد من خودم مثلا از آقای بهایی یکی از بزرگوارام میگه خود یا از دهن خود آقای بهایی دادم بشنوه اصلا چه حالی بهش دست میده
ما این رو توجه نمی واقعا چه حال نفسانی بهش دست میده، یعنی شخصیت به اینه ای اصلا نمیشه اونچون فازه اونچون این کار روایات رو بر اساس هر دو معنا میکنه. توجه کردیم؟ یعنی اون داشت میگه پس اون منظور این نبود، این فلان بود. ما یک نفره، حالا که دو نفر بگم ایشون بگه آقای بهادر بگه آقای اساس بگه آقای فلان هم بگه شش در اصلا ببین چه وضعیتی برای ما به وجود
میاد. آخرش میگم باز آخرش ما اینو به نقل برهانی پس چیز نمی کنیم مگر اینکه
اون بحث اینجا چیه؟ بحث اینجا کشف واقعه، اینجا دغدغه ما کشف واقعه. برای یک کمی باید بحث رو تعمیم داد
کشف واقعه نه به نقل برهانی.
آره آره یعنی کشف واقعه. حالا یه بحثی رو باید کرد در ارتباط با فلسفه، که فلسفه چیه؟ کردی رو فضای کردی مثلا صدر رو خیلی شد اون کار کردی صدر رو نفس صدر رو بیانشون نیست که باید برهانی بشه
هسته
مرکزی باید درش برهانی باشه تا در واقع فلسفه بشه. ولی یک کاری که اینجا داره صورت میگیره این است که خیلی خودش به فلسفه نزدیک کرده چون قابلیت گسترش و بسط داره. یعنی اول عقل خاضع میشه، یک نوع حضور خاص عقل است، تحقیق عقل خود این تقلید نیست، دقت کنید تقلید نیست
ولی با تحقیق برهانی
هم آره اونم نیست فرق. اولا تحقیق تقلید نیست، با عقل سخن گفته. ثانیا بین المللیه، توجه داشته باشید، البته با دایره موارد تفکری گسترش پیدا بکنه که دایره موارد دیروز که نرفتید که